بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. جلسه ششم اصول فقه مقارن. خب آقای الهی چیه سوالتون رو بلند هم بگید بزن بشه؟
از این بود که عقل فرمودی درک میکنه باید و نباید و این ملازمه
همون سوال اولان باز بپرسید
نداره به معنای حکم کردن هم نیست. از این که خیلی خوب این باید و نباید منشأش چیه؟ به هر حال یک منشأی داره دیگه، همون منشأ میتونه حاکم باشه. همونطور که مثلا باید و نباید های شرعی رو وقتی درک میکنه که حاکم شرعی وجود داره، مثلا حالا شارع مقدس خداوند هر که هست یه حاکمی وجود داره که عقل درک میکنه اون باید و نباید و خودش رو هم از خودش سر به مسئولیت میکنه، میکنه من حکم نمیکنم، من میفهمم که همچه باید و نباید هست. از این در مواردی که عقل درک میکنه غیر از مواردی که
درک بایستگی
یه درک بایستگی میکنه، اون بایسته رو کی میگه؟ از داری فرمودی که خود عقل میگه، خود عقل میگه من میگم باید میگم نباید، اما این حکم نیست. اینجاست که من خود از اینجا به بعد سخت میشه.
اتفاقا سختش هم از همینجا به بعدشه. مقدماتش آسون بود. ببینید عقل میگه این کار بنا به آنچه که من درش میبینم از مصلحت ملزمه بایسته انجامه. پس اگر میپرسید که عقل از کجا میگه، جواب اینه که به خاطر مصلحتی که در کار میبینه. حالا آیا این که میگه من به خاطر مصلحتی که میبینم بایسته انجام، فاعلش باید ستایش بشه و تارکش باید مذمت بشه، حرفی که میدونید به کجا دارم میزنم، بهش میگیم که داری به ما فرمان میدی؟ قرار شد تو جلسه گذشته که بگه نه من چه کارم که فرمان بدم. میگه من این کار باید انجام بشه، بایستگی انجام داره و هیچ قانونگذاری، اینا میگه ها، هیچ قانونگذاری اجازه ترک نمیده. میگه من نمیدونم کی مولا هست کی مولا نیست، ولی هر که مولا هست این بخشی از همون درکه هستا، لذا وای نمیسه. میگه هیچ قانونگذاری اجازه ترک نمیده. میگه اینا رو از کجا میگی؟ میگه از همون مصلحتی که در این کار میبینم و قطعم داره ها. حالا اگر ما ملازمه رو قبول نکنیم، خب حرف عقل رو میذاریم کنار دیگه، میگیم که بگه. ولی اگر ملازمه رو قبول کنیم، گویا امام صادق داره این حرف رو به ما میزنه. اگر رفتیم خدمت امام صادق، فرمودن که این کار بایسته انجامه، یا برای همگان یا برای تو شخص تو، گاهی هم شخصی میشه دید. کار به خاطر مصالح لازم و تحصیلی که داره بایسته انجامه، که هیچ قانونگذاری اجازه ترک نمیده. چطور اون حجت بود؟ سنت. حالا عقل شده کنار سنت، شده کنار قرآن، لذا در عقل استقلالی کنار سنت و اینا قرار میگیره.
این باید و نباید خود حکم
نیست،
مبرز حکمه؟
این باید و نباید زمینه ی حکمه، نگید مبرز حکمه. مبرز چون بگیم یعنی مبرز، وقتی میگید یعنی ابراز داره میکنه، نه ابراز بله میگه، این زمینه آماده میکنه برای آمدن حکم شرع، مثل وجود سنت. چون میدونی که ما سنتم کاشف از اراده الهیه، خود سنت که اراده الهی نیست. یا قرآن
روح القدس اراده میگیره،
چی؟ روح الحکم و اراده میگیریم دیگه، اون هست دیگه، همه اینا اینطوریه. فقط نکته‌ای که باید دقت همینه که اینا رو به معنی فرمان عقل نگیرید. من برای که خیلی روانش کنم، من معتقدم مثل آب خوردنه، تصورش با تصدیقش همراهه. به این شکل اگر یه دوستی شما دارید خیلی مثلا بیشتر از شما، حالا من میگم، خودم میگم، یه دوستی من دارم خیلی بهتر از من میفهمه، باش مشورت میکنم، میگه با من مشورت میکنی، از من راهنمایی میخوای، میگم آره آره، میگه من معتقدم تو باید این کارو بکنی، من معتقدم تو باید این کارو بکنی، یعنی میخواد بگه دارم فرمانت میدم، اصلا بحث فرمان نیست، میگه برای تو انجام این کار بایسته است. این همه عقل، لذا عقل میگنش مرشده، مشاوره، ازش مشورت میگیره، مشورت میده، ارشاد میکنه. منتها ما از ارشاد میخوایم بریم جلوتر، میخوایم از این ارشاد چی در بیاریم؟ حکم مولوی شرعی در بیاریم. مثل این که همین دوست به من بگه که من این کار رو انجامشو برای تو مصلحت میدونم و مولای تو اجازه نمیده تو اینو ترک کنی. وقتی عقل بشه مثل امام صادق، حجت حرفش دیگه میشه حجیت عقل دیگه، بذار رد بشم. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، ما چی فکر میکردیم و به قول اون بلخا چی شد، فکر میکردیم حالا تو همین جلسه کل کتاب رو تمام میکنیم تو این بعد از تا ببینیم. ببینید حضرات، ما تا شماره 5 اومدیم جلو، بحث قاعده ملازمه و بعضی حرفا که تو قاعده ملازمه بود گفتم. به این شکل یه جا دوستان جایی نمیتونید پیدا کنید، حالا داشته باشید. اونی که مخالف ملازم است، اونی که موافقه. حالا خود این موافقه بنا شد 3 گروه بشن. اونی که موافقه ولی میگه صغرا است که کبرا نداره، باز خود اینا چرا کبرا صغرا نداره؟ خود اینا اصلا بگیم 4 تا که هی نخیم تقسیم تو تقسیم بکنیم. اونی که میگه ملازمه رو قبول دارم ولی صغرا نداره چون عقل عاجز از درک مناطات، آی خویی. اونی که میگه کبراییست که صغرا نداره ولو درک مناطم بکنه اما درک موانع رو نمیتونه بکنه، اینم 2. اونی که میگه نه، کبراییست که صغرا هم داره ولی چون حضرات معصوم آمن او خاصن ورود کردن دیگه جا برای عقل نگذاشتن. من وقتی اینجا میرسم حرف آقای صدر رو پیازداغشم میکنم، میگم که 2 تا امام، امام صادق، امام رضا علیه ما صلوات الله، 2 تا امام به ما قول دادن که احکام شرع رو بگن، علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع. 2 تا امام این قول رو به ما دادن، حتی یکیشون داره علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، یکی داره علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، با این تفاوت انده. بالاخره اینا به قولشون عمل کردن یا نکردن؟ عمل کردن. پس باید بگیم الغاء الاصول کردن. این ما ایم که ممکنه پیدا نکنیم یا ذهنمون نره. حالا اینم پیاز داغش. و 4 قاعده ملازم قبول، صغرا هم دارد غیر از اینکه کبراش قبوله، و می توانیم ادعا کنیم مواردی که باید از عقل استفاده کنیم، یعنی تنها دلیلمون عقله، مخصوصا دوستان در استنباط دوم که اصطلاح کتاب فقه و مصلحته، یعنی در وقت تزاحم احکام، اونجا به راحتی روایت پیدا نمیشه، آیه پیدا نمیشه، اونجا هاست که عقل تنها دلیله. به علاوه حالا اصرار کنیم که هر جا عقل میخواسته شرع هم خودش ورود کرده، خب میخواید چی بگید؟ میخواید بگید عقل رو حواس؟ خب چرا اینجور میگید؟ بگید عقلم هست، یعنی میخواد منزلت عقل رو کم کنید. آقای سعد اینو میگی شما، میدونید که ما که فقط با شیعه طرف نیستیم که، و خیلی وقتا میخوام با دیگران صحبت کنیم، بله خیلی وقتا میخوام با دنیا صحبت کنیم، خیلی وقتا میخوام با یه سنی صحبت کنیم. حالا شما بگو امام باقر اینو گفته، شما میگه من حجت نمیدونم سنت غیرم پیغمبر، بذار حرف به نظر من دقیقی نیست. تو این قصه محاکمه سران نازی، یکی از دوستان که مطلع میگفت اینا تو محاکمه سران نازی دادگاه‌های بین‌المللی با یه مشکلی برخوردن، گفتن که خب این سران نازی جنایتکارن ولی قانون دولتشون بوده، ما میگیم جنایتکار، خودشون خودشون رو جنایتکار نمیدونستن. گوش میکنه؟ بعد استدلالی که شد بر همون استدلالم کار اینا رو تمام کردن، حتی بعضا اعدام کردن، گفتن بعضی قوانین عقلیه، کار به کشور نداره. حالا از قانون یک کشور باشه کشتار مردم، عقلت کجا رفته؟ کشتار مردم که دیگه، یعنی یک مثلا از فرماندهان نازی بگه قانون آلمان اجازه میداد، گفتن این عذر نیست. تو جنایات مسلم عقلی کار به قانون کشور محاکمه شونده نداره. الان دادگاه بین المللی همینه، دادگاه بین المللی نمیگن قوانین کشور چی میگفت، مثل جنایات جنگی اینجور جنس این جنایات که همه عقلا برش توافق دارند، اینا کار نداره. خب ما هم تو بگیم که حضرات معصوم فرمودن، گاهی وقتا در دادگاهی بین المللی تو نمیدونم استدلال با دیگران ما نیاز به عقل پیدا میکنیم، یا شرع ابهاماتی داره با عقل حل میشه. من یه چیز دیگه بگم ذهن شما رو کمی زخمی کنم، ما بر همین اساس معتقدیم نسبت به بعضی از جنایات، نسبت به بعضی از مسائل ممکنه میگیم بلوغ شرط نیست. اینو روش یه تأملی بکنید، مثلا یه بچه‌ای که فرض کنید یه هفته مونده به بلوغش ولی به اندازه ارسطو میفهمه، این فرض بکنه، خب این میتونه مثلا آدم بکشه، بعد بگه معافه، رفع القلم عن السبی حتی یحتله، هنوز نه محترم شده نه اون زهرمار رو ایده شده بر اطراف شرمگاه، نه سنش به 15 سال، ولی عقلش درک میکنه. آیا اینجور تصرفات رو
ممیز؟
بله ممیز که هیچه، یک کمی هم بعد ممیز، ممیز که خط قرمزه، اون که غیر ممیز که مثل حیوانه، هیچ ممیز برید، حتی برید مراهق بگید، یعنی ممیز دبش، سوپر ممیز، حالا چه شکل ممیز کامل، ولی هنوز بالغ نشده. این مثلا میتونیم بگیم رفع، یعنی اون اطلاق فرمایش پیامبر اینو میگیره یا نمیگیره. اگر کسی بره دنبال این کار قشنگیست یک مقاله ایش بکنه، ما که همش میگیم یادمون میره، از دوستان اگر وقت دارید اینو یه مقاله انجام، اصلا ببینید کسی این لابلات چیزی داره، چون من به ذهنم رسیده فرصت نکردم تحقیق کنم. بحث خوبیست، و اگر استفاده کنیم آقایون نگید فقط ثمره چیز داره، شاید بعضی از تصرفات سبی ممیز رو ما قبول کنیم. تو بعضی از روایات هم یه اشاراتی داره. من تو درس قضا همین هفته گذشته تو فقه قوم، چون آقایون میگن قاضی باید بالغ باشه دیگه، چون رفع القلم، 6-7 جا آوردم که این نقض شده. بچه 10 ساله میتونه وصیت کنه اذا عرفه، میتونه وقف کنه، میتونه صدقه بده، اگر وجوه خیر رو میشناسه. یه دفعه ما اینا رو دوستان میگیریم و اتمیک دونه دونه بعدم رو خودشون اکتفا میکنیم. مثل آقای خویی میگه اینا استثناءاتی است که وارد شده و از این دیگه هیچ بالاتر نمیریم. اما یه دفعه اینا رو در یه نظام حلقوی قرار میدیم و یه چیزایی ازش در میاریم. یکیش همینه که بلوغ رو بله مثلا نسبت به واجبات ممکنه ما قائل نشیم. مثلا بچه ممیز بگیم پس واجب نماز بخونه، من نمیگم. واجب روزه بگیره، نه. یا یه سری محرماتی که نیاز مثلا تعبدیه، اما یه سری جنایات و محرماتی که خیلی معلومه، نقل میکنن از یه آقای اسم من نمیارم که ایشون گفته من قبل از بلوغم خیلی، الانم از بزرگان هست، خیلی آدرس ندم که وقت تطبیق کنیم، گفته خیلی مریض بودم، سر درد و از هر جام دست میگذاشتن یه دردی بود. ایشون گفته بود که نزدیکای بلوغ یه وقت به ذهنم رسید من کار خودمو تموم کنم، برای چی باشم من که مداوا که نمیشم، بخوام اینجور زندگی بکنم اذیت میشم، تا یه هفته دیگه فرصت دارم. یعنی از طلبه بوده ها، درسم خونده بوده، اینا رو بلد بوده، حتی یحترم اینا رو هم بلد بوده. گفتم من زودتر کارمو تموم کنم مثلا بله؟ قبل از احتلام یا قبل از اون یکی، قبل از اون یکی. خب اینا مناقشه داره، اگر کسی اینقدر سرش میشه که من خودمو تموم کنم، این میشه گفت مؤاخذه. حالا اونم
سرش الان ما مراجعه کرده بودیم برای این مورد،
قبلا داشتی؟
بله.
خب پس استفاده میکنم.
حالا فقط این تیکه آخرش رو شافعی به خصوص یکم شدید کار کردن،
شافعی
قول سختی دارم که دیگه اتفاقا شدت میگیره در مورد سبیل ممیز.
حالا از شیعه ای که پیدا کنید.
نه
شیعه نه بگردید شاید پیدا.
اهلیت وجود رو انقدر بخصوصش یک جا نیست.
بله درست. خب اجازه بدید، ولی ما بنا نداریم تو بحث علمی به ترسه این کنیم، اگه واقعا اختزان کنیم میگیم، حالا بعد آروم آروم بعدی ها میان حالا یا بیعت میکنن یا قبول میکنن. آقایان بریم سراغ کتاب. چهارمش خودمون هستیم دیگه، از مخالفین که هیچ، تو موافقا بناشه چهار گروه بشن. آقای خویی، آقای اصفهانی، آقای سعد، حقیر سراپا تقصیر. درست شد؟ ببینید بحث ملازمه، دقت بفرمایید، بحث ملازمه بخواد مطرح بشه تو فلسفه فقه، چون این جنس این بحثا بحثای فلسفه فقه، حالا بگید اصول فقه طبق اون مبنایی که ما داریم، اگر بخواد بحث قاعده ملازمه مطرح بشه، میتونیم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد رو قبول نکنیم. حرفی که ماه قبل زدیم از اشاعره، ولی قاعده ملازمه رو مطرح کنیم. خیر، قاعده ملازمه متوقف بر اینه که ما تبعیت احکام و از مصالح و مفاسد قبول کنیم، مصالح و مفاسد پیشین به اصطلاح واقعی بهش میگن. لذا میبینید یه دفعه شماره 4 مطرح میشه تو کتاب، بعد از قاعده ملازمه چی مطرح شده؟ 4. تبعیت یا عدم تبعیت احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی. در واقع میخواد بگه اگر شما مثل اشاعره گفتی که تبعیت نداره، دیگه نمیتونی قائل بشی به ملازمه عقلیه، که نشدنم. بله اون طرفش الزامی نداره. کدوم طرفش؟ یکی تبعیت رو قبول کنه ولی قاعده ملازمه رو قبول نکنه، این برش میشه. مثل اخباری خودمون، حالا بنابراین که درست باشه نسبت به اونا که درسته، ولی نمیشه قاعده ملازمه رو کسی مطرح کنه، طرفداری کنه، حالا چه همون 1 و 2 و 3 و 4، ولی تبعیت رو قبول نکنه. اینجاست که بحث تبعیت مطرح میشه. یه بحث دیگه که حالا من بعداً مطرح کردم تو کتاب و تو این کتاب فقه و مصلحت مفصل تر مطرح کردم به خاطر موضوع امکان فهم توسط عقل. اگر گفتیم احکام تابع مصالح و مفاسد هست، ولی عقل ما عاجز است از اینکه ملاکات شر رو بفهمه. کی گفت این حرفو؟ آقای خویی. یا عاجز است که موانعش رو بفهمه. کی گفت؟ اصفهانی. بازم قاعده ملازمه بدون کار بست میشه. به قول آقا کبرا میشه ولی صغرا نداره. لذا دو تا بحث اینجا باید حواستون باشه. یکی اصل تبعیت و عدم تبعیت، دیگری امکان فهم. امکان فهم. من اگر جای شما باشم عذرخواهی میکنم اینجور حرف میزنم، راحت صلاح شما رو. دو تا مقاله من دارم در فصلنامه حقوق اسلامی، فکر کنم پشت سر هم هست. یه شماره تبعیت و مفصل بحث کرده بیشتر از کتاب، شماره بعدی امکان فهم. امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع توسط عقل، چون اگه بگیم امکان نداره که دیگه گفتم دیگه. خب اما راجع به مورد اول، کتابو نگاه میکنید میگم جلو. دیدگاه ها درسته. دو، بررسی مسئله از منظر عقل و نقل. سه، خاتمه بحث. معلومه در مرحله اول من نرفتم سراغ ادله. من معمولا دعوام اینه دوستان، تو هم تو کتاب هم تو درس خارج که میدم، اول دیدگاه ها رو میگم، میگم بذار یه کمی اقوال رو، بعضی ها سلیقه شون نیست، میگن همون اول ما رو ببرید سراغ ادله. من میگم نه، این مغز خشک نره سراغ ادله، میشکنه. اولی کمی با دیدگاه ها آشنا بشه، اقوال دستش بیاد. فقط خوف اینه که آدم جهت پیدا کنه فکرش. خب نمی کنه خود از خود چه دیگه، بی‌طرفیش رو نباید از دست بده. خب وقتی دیدگاه های مختلف رو دید، ادله رو دید، معنا نداره که بگیم ذهنیت پیدا میکنه. خب اکرم کرد بکنه یعنی ادله رو میبین. لذا من معمولا دیدگاه ها رو جلوتر میارم. خب میدونه که در مسئله دو نظر عمده هست، البته در یه تقسیم کلان ها و الا تفصیلات هم این وسط هست. بخوام تفصیلات هم بگم میشه سه چهار تا نظر. بعضی ها معتقدن احکام از مصالح و مفاسد واقعی تبعیت نمی کنه. نمیگن مصلحت و مفسده نداریم، ما بی خود به اشاعره چیزی که نگفتن نسبت ندیم. کی بیچاره ها گفتن ما مصلحت و مفسده نداریم و همه افعال در حد سباز. خدا رحمت کنه یه استادی ما داشتیم، بهش گفتم یعنی اشاعره اینقدر دیوانه بودن که بگن همه کارها در حد سباز، دزدی و غارت و زنای محسنه با نماز شب و نمیدونم فلان، اگه شر نمیگو مساوی بود. حالا نه، اونا میگن احکام شر تابع مصالح و مفاسد واقعی نیست. خدا اون بالا نشسته راحت، یه سری چیزها رو واجب کرده، یه سری چیزها رو حرام کرده. بگو خدا رو چه ملاکی این کار کرده؟ میگه برو دهان تو آب بکش، زمان تو گاز بگیر. اون یکی خود گفته کافره، کسی اینو میگه. آوردم تو کتاب. میگه نه اینو حرف رو نزن. گفتم اون ماه قبل مثل ابن حزم ظاهری، البته تو این کتاب نیست، تو فقه و مصلحته. میگه اگرم میگیم خدا حکیمه، نه یعنی طبق مصلحت واجب میکنه، طبق مفسده حرام میکنه. حکیمه علمه برای خدا. مثل که ما یه دختر گیرمون میگیم نرگس خانم، پسر گیرمون میگیم حسن آقا، اسم میذاریم حسن حسین تقی نقی، اسم برای خدا. علمون لا مشتق کن، عبارتش هست. تا اینجا میرن جلو. در مقابل کسانی داریم که میگن نه، احکام تابع مصالح و چی؟ مفاسده. حالا گوش کنید، بعضی ها میگن احکام تابع مصالح و مفاسد میتواند باشد، نه اینکه حتما هست، میتواند باشد. بین میتواند باشد با حتما هست، حتما است فرق میکنه. گوش میکنیم؟ لذا اینا میگن که این دومیا میگن میتواند باشه، میگنم میتونه تابع مصلحت و مفسد پیشین نباشه، بلکه مصلحت در خود جعل باشه. دیدم یه آقای نوشته بود که مصلحت یا مفسد در خود جعل باشه. حواستون باشه این غلط رو دیگه ما نکنیم. تابع مصلحت یا مفسده پیشین یا تابع چی؟ مصلحت در جعل. این نمیگه مفسده در جعل، این معنیش اینه که کار خدا مفسده داشته باشه، حواسش نیست، بنده خدا حواسش نبوده. مصلحت در خود جعل باشه. مثلا مثل چی؟ آقای آخون میگه احکام ظاهری مصلحت در خود جعله. آقای آخون خراسانی میگه مصالح و مفاسد پیشین اون مال احکام واقعیه، نه احکام ظاهری. مثلا شما استصحاب جاری میکنید، خب این معنیش اینه که خود استصحاب مصلحت در خود متعلق نفس استصحاب مصلحت داره. یا براءت، میدونید فکر قشنگی هستا، این فکر دربدری نیست. این من چون در مثل اصول عملی ما فقهمون کشف شریعت نمی کنه، در واقع فقه عذره به تعبیری که ما داریم تو بعضی جاها من به کار بودم، و اون مصلحت و مفسده مال شریعت، نه مال عذر، مال احکام ظاهری. یا مثلا شما شک میکنی این آب پاکه یا نجسه. بله، پاک بودن آب واقعا و نجس بودن واقعا به خاطر مصلحت و مفسده است، اما اصالت و طهارت که جاری میکنی که واقعیت آب رو عوض نمیکنه. که اگه اصل طهارت جاری نکردیم مفسده داشته باشه، اگه اصل طهارت جاری کردیم مثلا. لذا ایشون میگه احکام ظاهری تابع مصلحت و مفسده نیست، احکام واقعی هست، که به نظر من این خروج از محل بحثه. درست حرف، ولی این تفصیل نیست در مسئله، چون احکام واقعی محل بحثه. یا مثلا آقای خویی، ایشون حرفش خیلی عجیبه، دارم توی کتاب ببینید. ایشون میگه احکام تکلیفی تابع مصالح و مفاسده، ولی احکام وضعی نه. مثلا حرمت شراب، حرمت قمار، حرمت غیبت به خاطر فلان، وجوب نماز، وجوب روزه، وجوب حج، وجوب ادای امانت، بله اینا تابع مصلحته. یعنی خود حج قبل از جعل شاره چی داشته؟ مصلحت داشته. خود روزه قبل از جعل شاره مصلحت داشته. نمیدونم ادای امانت، راستگویی، راستگویی واجب مصلحت داشته. ولی احکام وضعی نه. مثل چی؟ مثل که این کتاب مال من، ملکیت بعد میشه مال شما. الان حکم عوض شد دیگه، ملکی شد ملکوک. این یعنی یه مصلحتی داره. لذا ایشون میگه مثل نمیدونم جواز معاتات، لزوم معاتات، ملکیت، زوجیت، احکام وضعی دیگه. احکام وضعی البته قاعدتاً با دیگه احکام وضعی که تحلیلاً به احکام تکلیفی نخواد برسه، و الا طهارت نجاست هم میاد قدری مشکل میشه. اینم حرفایی که هست. یه کمی شلوغ شد، از انکار مطلق شروع کردیم اشاعره که صف میگن احکام تابع هیچی نیست، نه مصلحت در جعل، اینا هم قبول ندارن دیگه، نه تابع مصلحت و مفسده پیشین، تا اونی که میگه نه تابع مصالح و مفاسد کلن. شما الان رسائل رو نگاه کنید، این تفصیلات رو نداره رسائل، اینا بعدن پیدا شده. اینم دو، احکام همه تابع مصالح و مفاسده. جالبه بدانید وقتی ازش سوال میکنیم خدا وکیلی چه مصلحتی بوده که روزه 30 رمضان واجب باشه، روزه بعدش اول شوال حرام باشه، دوم شوال مستحب باشه. میگه من چه میدونم، ولی من میدونم تابع مصلحته. حتی ملا صدرا میگه اگرم پیدا نکردیم شاید علل آسمانیه، یه چیزی داره ملا صدرا اینجا، اونم ورود کرده به این بحث تو اسفار. اینم نظرها. اگر نظر کتابو بخواید، بعد از اینکه خرج ابونا پدرش در بیاد تا مش میکنه، ما معتقدیم اینجا یک کمی دقت میخواد، هر جا مصلحت و مفسده باشد، اصلا جدا از دین هیچ، چون افعال که در یه سطح نیستن. بله، شرب خمر رو شاره زشتش کرد، قمار رو شاره زشتش کرد یا زشت بود، ادای امانت و صداقت و پاکی شاره حسنش داد یا حسنش بود. پس افعال در یه سطح نیستن. واقعا بعضی از افعال مفسده دارند، مفسده لازم الاجتناب، ولو دینی هم نباشه، شارعی هم نباشه. چنان که برخی از افعال مصلحت دارند، لازم التحصیل، اصلا بشر بخواد زندگی کنه باید اینا باشه، احیا بشه. هر جا مصلحت باشه و مفسده باشه حتما حکم شرع هست. از باب کشف چی؟ کشف اینی میکنیم، یعنی حکم از ببخشید کشف لمی، از علت میرسیم به معلول. لذا ما اینو قبول داریم که اگر یه جا، البته نه با عقل توهم عقلا، با همون قوه الهی که تو بخش اول گفتیم، اگر برسه عقل به مصلحت لازم و تحصیل، میتونیم کشف لمی کنیم. لمی میگم تو فلسفه یا منطق، یعنی از علت میریم به معلول، از منات میریم به حکم شارع. رابطه مناتات با احکام شرعی، رابطه علت با معلوله، کشف لمی میکنیم. ولی همه حرفات این ولیه، از وجود حکم نمیتونیم کشف مصلحت بکنیم. یعنی همین که 30 رمضان روز واجبه، یکم شوال حرامه، دوم شوال مستحبه، بگیم خب به این قبه مقدس امام رضا علیه السلام قسم که روز سیوم مصلحت لازم و تحصیل داشته، اول شوال مفسده لازم و اجتناب داشته، روزه دوم شوال مصلحت غیر لازم و تحصیل ولی مصلحت داشته که شده مستحب، ما نمیتونیم بگیم. شاید مصلحت در خود جهل بوده، مصلحت در خود جهل بوده، البته در خود جهل نه، یعنی اون جهل کنه منم گوش نکنم، ها غیر از عوامل امتحانیه. در عوامل امتحانی که میگن مصلحت در خود جهل، امتثال عبدو نمیخواد. اینجا که میگن در صرف مصلحت در جهل، یعنی جهل کنه بیان کنه منم چی عمل کنم، اما الزاماً دلیل نمیشه بر مصلحت در متعلق. لذا این جمله رو اگه وقتم سوال کردن، ما میگیم کشف وجود مصلحت قطعیه و مفسده قطعیه کاشف لمیس از حکم شاره، ولی حکم شاره کاشف انی از وجود مصلحت و مفسده نیست. اینا رو دیگه تو کتاب ببینید. آقا من واقعا گاهی وقتا قصه میخونم دوستان که یه بحثه، مثلا یک آقایی از بزرگان حوزه هم گفتون این که معلومه که احکام تابع مصالح و مفاسده، بدون اینکه یک آیه، یک حدیث، یک روایت، در حالی که ما اینجا ادلمون مختلفه علما، بعضی از ادلمون دلالت بر تبعیت میکنه، بعضی از ادلمون دلالت بر عدم میکنه، بعضیاش تفصیل میده، خب بعد اینا رو نشست مجتهدانه چیکار کرد؟ جمع کرد که توی این کتاب صورت گرفته. خب ما چون معتقدیم اگر یه جا مصلحت باشه یا مفسده باشه میتونیم به حکم شرع برسیم، پس قاعده ملازمه برای ما مشکلی نداره. لازم نیست حتما مثل شیخ انصاری و دیگران بگیم تابع مصالح، همه جا تابع مصالح و مفاسده، اون لازم نیست. همین که فعل جمله قبول کنیم، هر جا مصلحت باشه و عقل به مصلحت برسه به حکم شرع میرسیم، قاعده ملازمه دیگه تمام میشه. فقط من یه چیز به شما بگم، یه نسبتی میدن آقایون که مشهور عدل، اصلا میده که به ما میگن عدلیه یعنی چه؟ آخه ما عدلیه هستیم دیگه. عدلیه یعنی یه وقتی این عدلیه یعنی ما خدا رو عادل میدونیم، نه اونا خدا رو ظالم میدونن، اشاعر بیچارا. یا اصول دین میگن اصول دین سه تاست، نمیدونم از کجا اومده، توحید و نبوت و چی بود؟ معاد. اصول مذهب هم دوتا هست، عدل و امامت. خب حالا چرا حکمت و امامت نشد؟ چرا عدل و امامت شد؟ البته این که غلطه، نه اصول دین پنج تاست، نه اصول دین سه تاست، نه اصول دین مذهب دو تاست، نه فروع دین ده تاست. حالا اینا به درد بچه مدرسه میخوره، یا بچه پرسید جوابشو بدیم. حالا این که بماند، این میدونید از کجا ریشه گرفته؟ این چون ما توی قسمتی با اشاعره درگیر میشدیم، اشاعره منکر عدل بودن. منکر عدل بودن نه که خدا رو عادل نمیدونستن، میگفتند چیزی به نام عدل، همون حسن، که شار دنبالش باشه ما نداریم. انکار میکردن تبعیت احکام رو از عدل، که خدا عادل است پس هر آنچه عدل است میگوید. میگفتن این غلطه، نگید هر آنچه عدل است میگوید، بگید هر آنچه بگوید عدل است. لذا عدل رو پسین دینی میکردن، در حالی که عدلیه عدل رو پیشین دینی میکنه، میگه فارغ از دین ما عدل داریم و خدا عادلانه میگوید. کل ما کان حسنا، چه اون جمله معروف، هر چه که حسن است شارع او رو واجب میکنه، هر چه ظلم است قبیح است او رو حرام میکنه. یعنی به این خاطر بوده، و الا نه این که اونا میگفتن خدا عادل نیست ما میگیم عادل. اونا هم خلاصه درست شه، اون جمله هم درست بشه. ما معتقدیم احکام تابع مصالح و مفاسد به این معنا کشف. ولی ازا من به شما بگم، ما اینا لوازم فکر ماست. اگر یه جا واقعا وجوب یه چیزی روشنه، لازمه بریم دنبال مصلحت پیدا کردنش؟ نه. اگر یه چیزی حرمتش مسلمه، بریم ببینیم فلسفهش چیه؟ ها فلسفه هرچی میخواد باشه، مگر این که دنبال فلسفهش بریم که بخوایم رو دلیلش اثر بذاره، اون یه حرف دیگه است، و الا لازم نیست. ما دنبال فلسفه احکام رفتن رو خیلی لازم نمیدونیم، چون معتقدیم وجود حکم دلیل بر مصلحت یا مفسده نیست، ولی وجود مصلحت و مفسده دلیل بر حکم شرعیه، که تو ملازمه این مطرحه، تو ملازمه این مطرحه که آیا از مصالح قطعی لازم و تحصیل میتوانیم به وجود برسیم؟ از مفسده لازم و اجتناب قطعی توسط عقل میتوانیم به وجود برسیم؟ که جواب اینه که بله میتونیم برسیم. اینه که قاعده ملازمه بعدش این بحث میاد، و ما قائل به تبعیت هستیم به این معنا، کشف لمی مصلحت و مفسده از حکم، نه کشف انی حکم از مصلحت و مفسده. کدوم؟
این که ما بگیم کشف انی قبولش نکنیم، یعنی خدا کار لغو
میکنه؟ نه خیلی، کار حکیمانه میکنه، اما برای امتحانشون، برای امتحان شما. نه ایشون حرفش اینه که اگر یه جا حکم شرعی رو دیدیم حتما باید بگیم ملاک داره. ملاکش لازم نیست بزرگوار بگید مصلحت و مفسده پیشینه، ملاکش خود مصلحت در جعل برای امتحان من و شما جعل میکنه. یعنی میخواد میگه تا آخر رمضان روزه بگیر، اول شوال نگیر، یکم دوم شوال دوباره بگیر. میخواد ببینه تو چقدر اطاعت داری. مگه حضرت نفرمود که امرنا لیختبرنا؟ اینا همش تو کتاب هست، امرنا لیختبرنا. فقط اینجا میدونستید آقای اسمتی اشکال خوبی میتونستید بکنید چی بود؟ بگید اگر اینطور شد این ترجیح بلا مرجه نیست. یه دفعه میگیم روزه 30 رمضان قلمبه مصلحت، روزه اول شوال قلمبه مفسده است، روزه یک دوم شوال خب این ترجیح بلا مرجه نیست، اولی میشه واجب، دوم میشه حرام، سوم میشه مستحب. ولی اگر گفتیم نه این سه روزا هیچ فرقی نه برای بدن داره نه برای جامعه داره، ولی خدا خواسته امتحان کنه، خب چرا عکسش نکرد؟ عکسش یعنی چه؟ یعنی سیام بکنه محرم، یکو بکنه واجب، اون یکی بکنه مکروه مثلا یا بکنه مستحب. ترجیح بلا مرجه این است که مرحوم مولا سرا گیر میکنه، گوره گیرا گیر میکنه، ایشون گیر میکنه، میگه همین جاها ما نمیفهمیم، شاید یه چیزایی هست ما نمیفهمیم، ولی ما میدونیم چیکار کردیم دوستان. ما گفتیم اصلا کی گفته ترجیح بلا مرجه محاله؟ روزی که من اینو میگفتم فکر میدم من تنهام، اون موقع هیچ که سراغ نزا آدرسم به هیچ که ندادم، بعدن دیدم نه بعضی هم دارن اتفاقا. اصلا کی گفته ترجیح بلا مرجع محاله؟ دیشب رو این فکر کردید یا 30 ساله 20 ساله همش هی گفتم محاله محاله، اصلا ما فکر نکردیم که محال نیست. بعضی وقتها اینقدر سهولت داره مطلب آدم اصلا حاضر نیست فکر کنه. شما تا حال خدا وکیلی فکر کرده بودید؟ نه حال بله که مگر دیده بود
بدایی فکر
کردی. اصلا کی گفته داری جمعه محاله؟ اینو فکر کنید، خیلی چیزا به هم میریزه ها. این دانشه که ما
قائلین هم به شدت قائلن
کی؟
قائلین به محکم واسه کنید
اونا که سوپر محکم اونا که بله این برشو پیدا کنید
جرات نمی کنید
چی؟
این
اصلا اینکه عدم استعلام چرا حرف علمیه دیگه؟ مگه سیاسی اجتماعی گادم بگه مشکله یا نه ترسید بگید آقا منضبط حرف بزنید. الان من که میگم ببینید حرف اونا رو آوردم، دلیلشون آوردم، جواب دادم، آدم یه دفعه همینطور به امید خدا میگه باید بترسه. بله اصلا نباید بگه، وقت بگیره که چی، وقت دانشو بگیره که چی. ولی اگه واقعا کی گفته تجربه نمار جمع محاله؟
پس تو یک مشکل اینجا میشینه، مگه اینکه پنساری فرمایید که اباحه واقعی هم حتی حکم نیست
که ما گفتیم دیگه.
شما میگه اباحه واقعی هم حتی اختزا نداره اصلا حکم.
بله لذا ما میدونی که احکام چهار تا میدونیم هست دیگه،
احکام برای اینو استثنا کردم
ها.
چون اگه اینو نگیم بعد حتی شما نمیتونید بگید که
چرا، اونم میگیم.
آره.
من اونو میگیم حالا من نمیخوام تسلیم بشم، ولی حالا من چون قائل نیستم راحتم با شما.
خب این مشکلات دیگه
اینه، حالا یه موقعی بذارید حالا وقتی باشه شب گفت که لب جام و لب جوی لب یاری باشه با هم صحبت، ما دوست داریم صحبت با شما رو. کلاس نشیطیست، من باید تشکر کنم هم از شما هم از کسانی که شما رو تربیت کردن. بله آقا این دو سه کلمه دیگه هست میگم وقت اذان گذشت، اذان گذشت. این نوشتم دو قاعده دیگر. بله میبینید الواجبات و شرعی الطاف و فلان کل ما حکم به شرح. اینو خودتون مطالعه کنید دیگه، من خسته شدم و اذانم هست سختم دیگه گذشت. اینو مطالعه کنید، خلاصش هم اینه که کل ما حکم به شرح حکم به العقل ما نداریم، عکس اون دیگه. میدونی چرا نداریم؟ به خاطر همون طریقه یک طرفه شد دیگه. پس کل ما حکم به شر حکم به العقل نیست. بله، مگر اینکه عقل بگه حالا چون شارعت گفته من که نمیدونم چرا گفته، بله اون درست، اما نه بگه چون او واجب کرده منم مصلحت میبینم پس واجب میکنم، بنا شد که عقل، یعنی اون حرفی که زدیم اینجا اصلا که این اصلا قاعده رو حواس کل ما حکم به شر حکم به لغ، نه اصلا گاهی وقتا عقل درک نمیکنه حکم شارع رو. اون بالاییش چی بود؟ الواجبات و شرعیه التافون فلواجب. این اصلا تو تفسیرش بحثه آقا، خوشبختانه نه قرآن نه حدیثی که حالا بگیم شب اول قبل از میپرسن یعنی چه، ولی شاید به همین معنا باشه که واجبات شرعیه طریق هستن به الزامات عقلیه، یعنی تو واجبات شرعی، واجبات هم نه فقط واجب، یعنی ثابتات که حرام هم بگیره، الزامات شرعی التافون یعنی راه‌های تحصیل به الزامات عقلی هست. یه تفسیر اینه، یعنی واجبات شرعی مقرب میشه به مصالح، مقرب میشه به مفاسد، که طبق اون مبنای ما این قاعده باز مخدوش میشه. حالا باز من نمیدونم دقیقا تو فقه و عقل چی گفتم چون نگاه نکردم، این حالا چیزیست که میتونیم الان گزارش بدیم. خب دوستان حدود 110 صفحه 115 صفحه من گزارش دارم، من میخواستم فردا صبح راجع به فقه و عرف، ولی بذار اینو تمام کنیم، لااقل یه شهر آباد بهتر است، دو تا شهر نیمه خرابه تا ببینیم حالا کلاس. الحمدلله رب العالمین.